أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عبارت مرحوم سید در عروه بعد از پایان بحث خلل قبله درباره این بیان می‌فرمایند که چه چیزهای استقبال در او شرط است. عبارتشان این است که می‌فرمایند یجب الاستقبال فی مواضع احدها الصلوات اليومیه. یکی از چیزهایی که استقبال شرط هست نمازهای واجب یومیه است که شخص می‌خواند. اولا آیه شریفه دلالت بر این معنا دارد که فول وجهک شطر المسجد الحرام، سوره بقره آیه 149. ثانیا ضرورت دین هست که صلات باید رو به قبله باشد، از ضروریات است، کسی مخالف در این جهت نیست. مضافاً بر این دو روایات متعددی داریم که این روایات در تفسیر آیه شریفه فول وجهک شطر المسجد الحرام آمده است. در این روایات کیفیت این که پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه در اثناء صلات ظهر یا بعضی روایت دارد در اثناء صلات عصر بودند و تحویل قبله از بیت المقدس به طرف مسجد الحرام قرار دادن، اینم تقریبا تواتر معنوی در اینجا واقع است در روایات که باید صلوات یومیه رو به قبله باشد. علاوه بر این، بر این سه صحیح زراره است که تعبیر این است که لا صلات الا الى القبله، همونجوری که داریم لا صلات الا به فاتحه الكتاب، لا صلات الا به طهور، لا صلات الا الى القبله. نفی ماهیت صلات میکند در صورتی که استقبال الى القبله نباشد. اگر صلاتی باشد که الى القبله نباشد، چنین صلاتی اصلا صلات نیست. پس نفی ماهیت از صلاتی که استقبال الى القبله ندارد شده است. علاوه بر اینا، پس معلوم می شود که به حکم لا صلات الا الى القبله استقبال الى القبله شرط است، هم در حال اختیار و هم در حال اضطرار و عذر. لذا صلاتی که بدون استقبال باشد در ظرف عذرم هر اگرم بر فرض باشد، معذالک صلاتش باطل هست. چرا؟ چون شرط اگر منتفی شد، مشروط هم منتفی است. صلات استقبال الی القبله شرط اوست، اگر استقبال نبود قهرن صلاتی هم نیست، در مثل همون طهارت و مثل فاتحه الکتاب و امثال ذلک. اگر روایاتی باشد که دلالت بکند بر این که در ظرف عجز انسان استقبال الی قبله اگر نداشت اشکالی ندارد، این معلوم می شود که این شرط در حقیقت شرطیت در ظرف عجز ندارد، ولی اگر شرطیتش باقی باشد معقول نیست که شرط منتفی باشد و مشروط موجود بشود و محقق باشد. پس از اون روایاتی که دلالت بر این می کند که مثل اینکه یجزع للمتحیره اذا لم یعلم اینه وجه القبله، یجزع المتحیر ابدا اینما توجه در روایت دارد، یعنی به هر طرفی نماز خواند. از این روایت ما می فهمیم که شخصی که عاجز از این است که قبله را تشخیص بدهد، چنین شخصی شرطیت قبله برای او محرز نیست و شرطیت ندارد. خب واضح است که اگه شرط نبود دیگه در اینجا، ولو این که در واقع شرط منتفی می شود، اما به انتفاع او مشروط که صلات است منتفی نیست، چون در خصوص این ظرف به دلیل خاص شرطیتش ساقط شد. بلا با بقای شرطیت معنا ندارد که مشروط باشد. خب عبارت مرحوم سیدینه: یجب الاستقبال فی مواضع احدها از صلوات الیومیه اداءً و قضاءً. روایات زیادی داریم. حالا در رابطه با ادایش که همین ادله متعددهی که خوانده شد، علاوه بر این روایت صحیحهی که ذکر شد، صحیحه لا تعاد هم دلالت دارد بر اشتراط قبل استقبال الی قبله. چرا؟ چون در اونجا داشت که لا تعاد و صلات الا من خمس، یکی از اون پنجتایی که اعاده لازم بود مسئله قبله بود. پس اینم دلالت دارد بر این که استقبال الی قبله شرطون، که اگر استقبال حاصل نشد قهرن در این صورت باید صلات را اعاده کند. خب اداعنش که به همین اموری که ذکر کردیم، و اما قضاءً به چه دلیل استقبال شرط است؟ حالا در صلات یومیه یا اداعیه استقبال شرط، قضا هم دلیل لازم داریم. چند تا دلیل برای این مسئله است. اولا که در این قضیه اجماع هست. از اجماع ما کشف میکنیم که معصوم سلام الله علیه بر این رأیان که اگر به اصطلاح قضا هم بخواد قضا انجام بشود، باید چی؟ استقبال الی القبله را رعایت کند. پس صلات ظهر قضاییه، عصر قضاییه، سایر صلوات یومیهی که قضا بخواد انجام بشود، مثل ادا باید استقبال الی القبله را رعایت کند. ثانیاً ادله نقلیه که ذکر کردیم در رأسشان آیه شریفه بود. در آیه شریفه نداشت که باید صلات ادا را شما به نحو المسجد الحرام باشد، صلات به طور مطلق اداءً باشد یا قضاءً، باید نحوش به اصطلاح مسجد الحرام باشد. و ثالثاً، پس اولا اجماع، ثانیا اطلاق آیه و روایات وارده در این باب، مثلا لا تعاد الصلات الا از خمس که یکیش قبله هست، دارد لا تعاد الصلات ادائیه، نه اعاده صلات اعم از ادا باشد یا قضا. پس قبله اگر رعایت نشود، ادا محقق معنا ندارد، اعاده باید بشود. در قضا هم اگر رعایت قبله نشود، باید اعاده بشود، همون قضا باید اعاده بشود. مضافاً بر اینها این است که قضا در حقیقت همون صلات اداییه است، نه چون در وقتش انجام نشد ما اسم قضا میگذاریم روش. ادا وقت خاصی دارد، در قضا خارج اون وقت. اگر این صلوات یومیه در اوقات معینه خودش انجام بشود، تعبیر میکنیم ازش به صلوات یومیه یا اداییه. اگر در غیر اون وقت خودشان، وقت معین و مقرر خودشان انجام بشود، تعبیر میکنیم به صلوات یومیه یا قضاییه. پس قضا و ادا در خصوص این که در داخل وقت یا خارج وقتن فرق دارن، ولا از سایر جهات هیچ تفاوتی بینهما نیست. لذا هر اون چه که دلالت دارد بر رعایت استقبال در صلات اداییه، عیناً می شود دلیل باشد بر رعایت استقبال در صلات قضاییه. بعد در ادامه مرحوم سید دارم می فهمم: و توابعها من صلات الاحتیاط لشکوک. می فرماین و قضاء الاجزاء المنسیه بل و سجدته سهو. عبارت سید را اول بخوانیم و توضیح بدیم که اینها به چه دلیل هست. توابع صلوات یومیه هم، اونا هم باید رعایت استقبال درش بشود و استقبال الی القبله در اونا هم شرط است. حالا توابع مثل چی؟ مثل نماز احتیاط. اگر در صور شکوک صحیحه، در شکوک صحیحه، خب نمازهای احتیاط باید خوانده بشود برای درک واقع. گاهی از اوقات دو رکعت ایستاده، گاهی از اوقات دو رکعت مخیر بین ایستاده و نشسته، یک رکعت ایستاده دو رکعت نشسته، یا در بعض از موارد بیشتر. تمام این نمازهایی که به عنوان نماز احتیاطی است که به خاطر شک شخص می‌خواند، اینا هم باید استقبال الی قبله داشته باشد. نمیتونه بگه که من اصل نماز رو به قبله بخونم، حالا نماز احتیاط رو ولو اینکه استقبال رعایت نکردم اشکالی ندارد. نه، اینجنین چیزی نیست. باید همون گونه که اصل صلاتی را که شک صحیحی درش واقع شد و قابل تدارک هست او را مستقبلا الی القبله میخوانید، باید این صلات احتیاطیه را هم مستقبلا الی القبله بخوانید. دلیلش این است که خب در واقع تارتن مثلا در جمیع موارد شکوکی سکه بنابر مسلک عدلیه یعنی امامیه رضوان الله علیه باید بنا رو بر عقل بگذارید. خب همیشه به حسب واقع اینجوری نیست که مثلا شک بین 3 و 4 کرده است، بنا رو بر عقل میگذارد. بعد از پایان نماز 2 رکعت نشسته یا 1 رکعت ایستاده نماز احتیاط میخواند. خب در واقع همیشه واقعا 3 رکعته، شما موظفی بنا رو بر عقل بگذارید، ولی در واقع ممکن است 3 رکعت خوانده باشید، او 1 رکعت میشود ما یتدارک و به، یا اینکه در واقع 4 رکعت خوانده باشید. در روایت دارد که این 1 رکعت میشود نفل، یعنی زیادی نیست که هیچ ضرری به اون صلات واجب شما نمیزنه. خب در اینجا بنابر اینکه در واقع جبران نقصان صلات را به حسب واقع بنماید، پر واضحه که این 1 رکعت رو باید یا 2 رکعت رو باید رو به قبله بخواند، چون این جزء نماز است. نمازی که از ابتداء تکبیر تا انتهای او که سلام هست استقبال الی القبله شرط است، این رکعت ولو منفصلتن از او خوانده می شود، اما این 1 رکعت هم باید مستقبلا الی القبله باشد شخص. چرا؟ برای خاطر اینکه این جزء اوست و این جدای از او نیست، منفک از او نیست. ولو خارجن شما منفصل می خوانید، اما در واقع این وصل می شود به اون 3 رکعت و متمم او هست که 4 رکعت رو درست کند. خب پس بنابراین در اینجا و با این فرض که در واقع 3 رکعت خوانده باشد و 1 رکعت نیاز هست، پر واضح است که این جزء اوست. در این صورت خیلی واضح بنا رو بر اقل، اهل سنت بر اکثر میگذارن، امامیه بر اقل بنا میگذارن. حالا در واقع یا 3 رکعته یا 4 رکعت. اگه در واقع 3 رکعت بود، این 1 رکعت واقعا جزء اون صلات میشود، مثلا صلات ظهر میشود و این متمم اوست. خب اینو باید مثل اون 3 رکعتی که خوانده است در واقع باید مثل اونا استقبال الی القبله رعایت کند. خب این اگر صلات احتیاط رو ما در فرض نقصان، در فرض نقصان جزء بدانیم که جزء هست، خب واضح است که استقبال شرط است. حالا اگر بگید که خیر صلات احتیاط رکعت مستقله است که اگر نقصان احتمالی داشته باشد را جبران می کند، باز هم باید ما رعایت استقبال را داشته باشیم. چرا؟ زیرا شما در فرض اول که خیلی واضحه که چرا، چون جزئه، این اصلا یک جزئی است، ولی که این جزء را ما منفصلتن آوردیم به خاطر این عجزی صورتی وضعی که پیدا شد که شک باشد. ولی اگر بگیم جز نیست، این 1 رکعت مستقلی است که در صورت نقصان جابر اون 1 رکعت فائته هست، و به لحاظ این که ممکن اینجوری گفته بشه چون که شخص سلام داده دیگه اون رو تمام کرده، هر چی بوده کامل بوده باشد یا ناقص، در فرض کمالش که ما حرفی نداریم، در فرض نقصشه، در فرض نقص نمازی که باید 4 رکعت بخواند، این سر 3 رکعت او رو دیگه تمامش کرده، گذاشته کنار. پس این 1 رکعتی که به عنوان احتیاط میخواند یک صلات مستقلی است، ولی صلات مستقلی است که شأن او این است که این جبران میکند اون نقیصه واقعه در صلات مقضیه را، یعنی صلاتی که انجام شده. اون صلاتی که انجام داده شده نقصان دارد 1 رکعت، این 1 رکعت مستقل جبران او است. خب ما میگیم درست است، مستقل از اوست و منفک از اوست و جزئی از اون صلات قبلی نیست، اینو قبول داریم، ولی عنوان جبران را دارید میگین، این یعنی در واقع اون را میخواد جبران کند، نقیصه او را از بین ببرد. کی میشود بگیم این جبران است؟ اگر این رکعت مثل سایر رکعات واجد همه اموری که در اون 3 رکعت بوده، یکی از امور طهارت است، در این یک رکعت باید طهارت داشته باشد از حدث و خبث. یکی از اونها ستر عورت است، باید ساتر داشته باشد همونجوری که در اون سه رکعت ساتر بوده است. از جمله چیزهایی که باید راجعت استقبال الی قبله است، اون سه رکعت مستقبلا الی قبله انجام شده است، این یک رکعت هم باید مستقبلا الی قبله. اینجا است که معنا دارد بگیم این یک رکعت مستقل جبران اون رکعت فائته را کرده است. ولی اگر در اینجا رعایت استقبال را نکند، این کم دارد نسبت به اون رکعت فائته. اون رکعت فائته اگر فوت نمی شد استقبال الی قبله داشت مثل اون سه رکعت دیگر، و اینجا که بدون استقبال بخواد انجام شود قهرن عنوان جابر بودن را پیدا نمی کند و این جابر اون رکعت فائته نخواهد بود. حالا یک فرض دومی هم هست، لقاء لن ان یقول، که در باب صلات احتیاط یک فرضش این است که اون صلاتی را که خوانده است ناقص باشد به حسب واقع. اینجا حرفای شما رو ما قبول داریم، میگیم اگر این جزء او باشد جزئیت موقعی محقق می شود که واجد جمیع شرایط از جمله استقبال باشد، یا این که بگید نه صلات مستقل است چون عنوان جبران را میخواد پیدا کند، این عنوان لا یتحقق الا به این که واجد جمیع شرایط از جمله استقبال باشد. اینا را قبول میکنم. خب یک فرض دومی هم در باب صلات احتیاط هست و اون این است که اگه در واقع 4 رکعت بود، در روایاتی که دلالت بر وجوب صلات احتیاط دارد میگه خب در فرضی که واقع 4 رکعت باشد پس نقصانی واقعا وجود ندارد. این یک رکعتی که خوانده چیکاره است در میان؟ تعبیر شده در روایت به این که نفلون، یک زیادی، عنوان نفل آمده، یک زیادی است که مخل به اون صحت صلات انجام داده شده نخواهد بود. خب اگر این زیادی هست ما در این نفل باید مستقلن دلیلی ببینیم که استقبال در شرط است. شما همه وجوهی را که ذکر کردین مربوط به شرطیت استقبال در اون رکعاتی بود که جزء صلات محسوب می شد، اما در این فرض که در واقع 4 رکعت خوانده و این آقا الان چون شک کرده نمی دانه و در واقع 4 رکعت خوانده، پس اون نمازش بحث واقع تام و تمامه. این یک رکعتی را که می خواند یک زیادی است بر او. چه دلیل داریم بر این که این زیادی باید به اصطلاح حتما استقبال الی قبله داشته باشد؟ پس شما قطع به طور قطع نمیدید، باید بگه علا تقدیرن استقبال لازمه و علا تقدیرن آخر لازم نیست. اولا گفته می شود در جواب این شبهه، شما که یقین ندارید که اون 4 رکعت بوده، این رو که نمی دانید، پس شما به همون احتمال این که جابر باشد باید اعتنا کنید و جوری عمل رو بیارین که علا کل تقدیرن موجب صحت اون صلات قبلی بشود. اگر شما به اصطلاح این رعایت استقبال را نکنید فقط علا تقدیرن ضرر ندارد، ولی علا تقدیرن آخر قطعا مضر است. علا تقدیر این که اون 4 رکعت باشد در واقع، بله اینجا رعایت استقبال را نکردی به حسب واقع ضرری نرسنده، اما اگر 3 رکعت باشد چی؟ شما که نمیدانی، شاکی، شخص شاک خبر ندارد اون نمازش 3 رکعت بوده یا 4 رکعت بوده است، این که نمیتواند بگه پس بنابراین این نمازی رو که الان من دارم میخوانم جابر نیست. ممکن است جابر باشد، این احتمال هم هست. اگر احتمال جابریت رو میدید باید به این احتمال اعتنا کنید و باید استقبال را در این صلات احتیاط هم رعایت کنید. تعبیر نفلم شما را به این خطا و به این توهم نیندازد که بنابراین این یک زیادی هست. این نفل در اینجا به عنوان زیادی نه به معنای این است که یعنی یک عمل زائدی است که انجام دادید دادید، ندادید ندادید، خیر. معنای زائد علا تقدیر نخست، یعنی یک کاری است که بودن این خللی در اون صلات مقضیه در قهرم وارد نمی کند، این را میخواد بگهد. پس بنابراین شما باید قطعه به اشتغال ذمه دارین که یک نماز 4 رکعتی بر عهده شما بوده است. الان شک کردید بین 3 و 4 و نتیجتا نمیدانید که چهار، باید بنا را بر عقل بگذارید نماز را تمام کنید. بعد باید کاری بکنید که به واسطه او قطع به فراق براتون حاصل بشود. از این راه هم میتوانیم بگیم و اون این است که اگر این شخص استقبال الالقبله را رعایت کند قطع به فراق دارد، چون میگه در فرض نقص این جابر است، حالا چه مستقل باشد چه جزء باشد، و قهرن رعایت استقبال هم شده. اما در فرض تمامیت اون نماز مشکوکه، در فرض تمامیت شما یک عمل زائدی رو آوردین به این معنا که ضرری در صحت او و خللی در صحت اون صلات انجام داده شده نمیرساند، فعلاحازا در این صلات احتیاط باید استقبال الالقبله رعایت بشود و این هم شرطیت دارد به همین بیانی که عرض کردیم. در ادامه مرحوم سید میفهمد و غذا الاجزاء المنسیه بل و سجدت یه صف، اما اجزاء منسیه، حالا اگر فرض کنید رکعت نبود که صلات احتیاط باشد، بعض از اجزاء است که اگر فراموش شد بعد از نماز اونها رو شخص قضا میکند، مثلا یک سجده رو فراموش کرد، خب با یک سجده نمازش باطل نمیشه، نماز صحیحه، باید رعایت کنه. یا مثلا ذکر رکوع رو نگفت، این ذکر رکوع واجبه، ذکر رکوع رو نگفت، این بعد از نماز، یا مثلا سوره رو تنهایی نخواند، بعد از نماز سوره رو باید بخواند، حالا این سوره رو میخواد بخواند یا یک سجده رو میخواد انجام بدهد یا ذکر رکوع رو که میخواد بعد از نماز بگوید، باید رو به قبله باشد یا نه همینجوری که یادش آمد و در راه راه میره همون کافیه؟ نه، این هم باید استقبال الی قبله درش رعایت بشود. چرا؟ برای خاطر این که مثلا شما سجده ای فراموش شده، یک سجده، و این شخص میخواد قضا کند، ما در سجده مثال میزنیم و در بقیه امورم همینجور، در مثلا سوره منسیه همینطور یا اذکار منسیه همینطور، این سجده ای که الان دارد انجام میده است یک سجده مستقل و جدا هست یا نه این سجده رو به عنوان همون سجده منسیه انجام میدهد، قهرن به عنوان سجده منسیه انجام میدهد، این پس جزئیتش برای صلات مسلم است. اگر جزء صلات است تمام اجزاء صلات را باید رو به قبله بخواند شخص و باید رو به قبله انجام بدهد. حالا یک بحثی هم هست اونم عرض میکنم به مناسبتین. پس اینم جزء صلات، پس بنابراین در ظرف نسیان ولو این که بعد از سلام دارد، بعد از سلام نماز این جزء را میآورد، ولی در اینا به دلیل خاص آمده است که اینا مبطل صلات نیست، هر جایی که یادش آمد باید همونجا رو به قبله این را انجام بده با حفظ سایر شرایط. پس اون شرطی که اون دلیلی که دلالت دارد بر شرطیت استقبال در سوره در سجده در حال صلات، همون دلیل به عینه دلالت دارد، به عینه دلالت دارد بر شرطیت استقبال در این سجده‌ای که بعد از نماز انجام می‌دهد به عنوان سجده منسیه. چرا؟ چون این سجده هم جزء صلات است، خارج از جزئیت نشده است، عنوان جزئیت رو چون دارد همون دلیل هو دلیل بر این که باید استقبال داشت. در اکوان متخللهی که در اجزاء صلات است در اونها هم اعتبار اشتراط استقبال الالقبله هست، اکوان متخلله که معلوم است براتان، مثلا فرض کنید میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یک مکسی میکنه، در این مکسی که الان کرده است استقبال الالقبله شرطه یا نه؟ این اکوان متخلله واضح است که جزء صلات نیست، جزء صلات نیست، ولی مع ذلک رعایت استقبال در شرطه. چرا؟ برای خاطر این که صلات ماهیت اعتباریه است که شارع برای او وحدت اعتباری قائل است، اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، چون به عنوان شیء واحد در نظر گرفته شده است و این شروط، شروط این مرکب اعتباری واحد هست، این ماهیت اعتباریه واحده است، وحدت اعتباری دارد، لذا اون چه که به عنوان جزء این ماهیت باشد چون امر واحد است، اون چه که به عنوان شرط او باشد چون امر واحد است، هر چیزی که منافی با به اصطلاح این وحدت اعتباریه باشد اونا رو نباید به اصطلاح در صلات. پس بنابراین ستر عورت در صلات لازم من اولها الی آخرها، استقبال الی القبله لازم من اولها الی آخرها، طهارت از حدث و خبث لازم من اولها الی آخرها، قاطع صلات نباید واقع بشود من اولها الی آخرها. لذا کلام قهرن قاطع صلات است، قهرن این کلام نباید در اکوان متخلله باشد و در اکوان متخلله موجب قطع صلات می شود و اینها مخل است. پس بنابراین شرایط باید رعایت بشود من اولها الی آخرها، موانع باید نباشد من اولها الی آخرها، کما اینکه اجزا هم باید وجود داشته باشد. پس وجود شرایط، هر شرطی از شروط، از جمله استقبال، از اول صلات است تا آخر صلات. و اما سجده سهو، سجده سهو پر واضح است که جزء صلات نیست، مکمل و متمم صلات هم نیست، خطایی واقع شده است و وارد شده است بر شخص. سید در عبارت عرفه دارد بل و سجدته سهو، سجده سهو را واجب می دانند. در وجوب رعایت استقبال در سجده سهو کلامون و بحثون. جهت بحثم اینه که ما اون چرا که گفتیم رعایت استقبال در شرط در اجزاء صلات بود، هر چیزی که عنوان جزئیت را پیدا بکند ولو فی الجمله در اونجاها گفتیم استقبال لازم است و باید رعایت بشود. ولی سجده صف که همه قبول دارن جزء صلات نیست، این به خاطر سهوی که برش وارد شد و بر او عارض شد که منشأش هم در حقیقت از موسوس بود که در روایت هم داریم، رغمن لعنف ابلیس انسان سجده انجام میدهد. خب این سجده که لازم نیست که استقبال الی القبله در شرط نیست، یعنی شرطیش اول بحثه. تازه اگر هم از نظر اصولی شک کنیم که واجب است استقبال الی القبله یا نه، اگه شک در وجودش هم بکنیم باز اصل عدمش است. پس بنابراین در سجده سهوی که مرحوم سید ادعا کردن بر این که باید به اصطلاح مستقبلا الی القبله باشد، این رو ما نمیتوانیم قبول بکنیم. لذا این سجدته سهو در روایت تعبیر مرغمتین، یعنی رغمن لعنف ابلیس انجام می شود. به تعبیر عادیش اینه که بگیم برای این که به اصطلاح ابلیس را به زجر بیندازی و به ناراحتش کنی سجده انجام بده که او از این سجده خیلی به هر حال عصبانی است و فرار. حالا بعضی ها هم در اینجا آمدن ادعا کردن که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله عیاذ بالله، خب متاسفانه در بعضی از روایات هم وارد شده، بعضی از متکلمین شیعه این را قبول کردن ولی به هیچ وجه نزد اکابر و محققین از علما و فقهای شیعه این حرف مورد قبول نیست، سهو را بر پیامبر اکرم روا دانستند. گفتند که حالا در روایتی است که این مضمون سهو نبی صلوات الله و سلام علیه را دارد و عیاذ بالله که انه قال علیه السلام فاستقبل، در روایت دارد که امام فرمودند که پیامبر اکرم استقبل القبله و کبره و هو جالس ثم سجد سجدتین. اولا این کلامی نیست که دلالت بکند بر وجوب استقبال، این فعله، فعل که دلیل نمی شود بر این که بگیم یجب استقبال الی القبله. حضرت شاید اصلا تعام و قطعا همینجوری خیلی از اولیای خدا بود، اصلا نجستشون جلوسشون رو به قبله بود، سعی میکردن تمام حرکات و سکنات استقبال الی القبله داشته باشن. این که دلیل نمیشد بر این که استقبال واجبه. حالا اگر انسان رو به قبله مستحب بس وضو بگیرد، خب این استقبال الی القبله واجبه؟ این نه. عمل پیامبر اکرم رو شما میخواین دلیل قرار بدین، این اولا چند تا اشکال دارد. اولا سند این روایت ضعیفه شما و غالب این روایاتی که دلالت بر این دارد نوعاً شاید هم همشان ضعف سند دارد. تازه اگه ضعف سند هم نداشته باشد مدلولش قابل قبول نیست، یعنی خلاف اون چیزی است که بزرگان شیعه درباره پیامبر اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام قائلند که سهو بر اونا، چون منشأ سهو نفوذ شیطان و ابلیسه و این منشأ در اونا راه ندارد. و از آیه تطهیر هم ما میتونیم این رو استفاده بکنیم که به حکم آیه تطهیر هر چیزی که از نقائص محسوب میشود از ساحت قدسیه این حضرات از جمله حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به دور هست و اونها عجل و شأنن هستن از این که بخواد بر اونها سهو وارد بشود. ما نهایت چیزی که از این قبیل از روایات بتوانیم تازه استفاده بکنیم رجحان و رجحانش بله استقبال الی القبله، غیر از اون مواردی که حرام است استقبال الی القبله یا کراهت دارد، در غیر اون موارد استقبال الی القبله مطلوبیت دارد. خواب انسان رو به قبله باشد، نشستنش، مطالعه او، و هر حال این استقبال الی القبله امرون مطلوبان. پس از این روایات ما نمیتوانیم. بعد میفرمایند و کذا، عبارت سیدی میخوانیم تا بعد برسیم به اون بحث طویل و زیلی که راجع به نوافل هست. و کذا فی ما لو صارت مستحبتن بالعارضه کل معاده جماعتن او احتیاطن، میگه حتی استحباب بالعرضم اگر در صلات پیدا شد مستحب شد بالعرض نه به ذات. اینجاها هم باید استقبال الی القبله را رعایت کند، مثل نمازی را که خوانده انسان فرادا ولی مستحب است جماعتا بخواند، میبینه جماعت منعقد شده است و میخواد جماعت بخواند، این نماز معاده هم باید استقبال الی القبله داشته باشد. و همچنین صلاتی را که از باب احتیاط شخص اعاده میکند، خب بعضی از بزرگان بودند که نمازهای خودشان را احتیاطا اعاده میکردند، هیچ اشکالی هم ندارد بلکه مطلوبیت هم دارد. این اعاده احتیاطیه هم باید استقبال الی القبله را داشته باشد که وجهش ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله و محمد.